الرحمن الرحيم عليه نستعين الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا الله صالح المهدي ورحمة الله وبركاته بحث و تحقیق تکمیلی در باره استثناءات از تقیه و مورد چهارم. گفته شد که در باره براءت و تولی از ولاء مولا تقیه نیست و در این رابطه نصوص مستفیضه آمده است. باب 29 از ابواب الامر و نهی و ما یناسبهما. و اما در این رابطه بحث این است که آیا این نصوص دلالت دارد بر وجوب اختیار و انتخاب قتل و یا این که جایز است قتل را کشته شدن را انتخاب کند و جایز است که براءت اعلام کند. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی کتاب تنقیح جلد 5 صفحه 229 تا 232 این مسئله رو عنوان می کند و بعد شرح و بستی دارند که بعضی از عزیزان دیروز گفتن که ما داستان میثم رو نفهمیدیم، بر این شدیم که یه مقدار هم کلیات تکرار بشوند و بحث میثم هم روشن بشوند، مخصوصا برای بعض کسانی که دیروز نبودند. اتفاقا حجر ابن عدی را هم میخواستم بگم، این هم جزء یادداشت‌های ذهنی من بود که شما کمک کردید. اما میثم در روایت آمد و بعد هم درباره فقیه فی دینهی هم که یه مقدار شبهه و اشکال آمده بود، بر این شدیم که رو قسمت عمده بحث رو این متمرکز کنیم، چون دیروز من روی یه مطلب حساس بودم که فرق بین سب و براءت و اعلام و تشخیص بدم. در این قسمت که رسیدم یه مقدار آخرای بحث بود، سبکتر شد، سنگینی بحث اونجا قرار گرفت. امروز انشاءالله این قسمت رو دقیق‌تر برای شما بگم، کلن چیز ترقی نکنید که تکرار باشد. اولا که تکرار عیبی هم که ندارد، اونتا قطعا اضافات و نکته های اضافه می شود. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه عنوان می کنند که مفاد این نصوص مستفیضه چیست؟ وجوب اختیار کشته شدن و قتل است و یا جواز؟ می فرماید که آنچه که از نصوص استفاده می شود این است که جواز باشد برای اینکه روایت عبدالله ابن عطا فرمود رجلان من اهل کوفه، یکی براءت را اعلام کرد و دیگری براءت را امتناع کرد، اون که تقیه کرد یعنی براءت اعلام کرد فقیه فی دینه، و اما الذی لم یبرأ فرجل تعجل الى الجنه. حدیث شماره 4 باب 29 ابواب امر و نهی، دیروز گفته بودم. در این بار دیدیم که مطلب به طور مساوی اعلام شده است، یعنی اینکه اگر قتل و کشته شدن رو اختیار کرده باشد جایز است، و اگر که براءت اعلام کرده باشد هم کار درستی است، فقیه هم فی دینه. بنابراین محتوا و مدلول این می شود که در باره براءت و تبری و عدم انتخاب آن و انتخاب قتل از سوی شرع تخییر اعلام شده باشد، فرد مجاز است که قتل رو انتخاب کند و یا تبری را. آقای رستگاری جلو جا هست فرد. بعد تکمله بحث دیروز است، بحث ما بحث فقه، و بعدش هم آمدیم در بحث فقه از تقیه درباره مس خفین صحبت میکنیم، و بعد تقیه به طور کل بحث شده است، و الان میخواهیم به مناسبت مستثنیات تقیه را بحث کنیم. از مستثنیات تقیه که گفته می شود تقیه جائز نیست درباره ولایت مولا امیر المؤمنین هست، نصوص مستفیضه داریم. منتها سیدان الاستاد فرمودن که مفاد این نصوص جواز است که می تواند مکلف قتل رو انتخاب کند و می تواند براءت، و شاهد این مدعا هم حدیث شماره 4 باب 29 ابواب اوانه، حدیث عبدالله ابن عطا. این مدعا رو گفتم که شما در جهان قرار بگیرید، و بعد هم می فرماید که در باره حدیث که گفته شده است میسم تمار چه کاری کرد؟ او آمد قتل را انتخاب کرد و تقیه نکرد. این حدیث چه می شود؟ سیدنا می فرماید که در این نص حدیث شماره 3 همین با متنی که آمده است ما منع میسم، این متن باید دقت بشود که اختلاف در قرائت و صياغت این متن اختلاف در مدلول به وجود میارد که سؤال شما دیروز این بود و بنده رفتم رو اون یک خط حساس به این قسمت زوم نکردم، طلب شما بود که الان کامل کنم. میفرماید که گفته شده یا گفته میشود که تقیه ارجح است، تساوی نیست. تقیه ارجح است کجا؟ از حدیث شماره 3 استفاده می شود که ما منع میسانه، یعنی زیر کار میسم زیر سؤال رفته. چی چیز منع کرد میسم را؟ خودش علم داشت که عمار تقیه کرد و آیه دربارش نازل شد. چه چیز مانع شد میسم را که این کار را نکند؟ در این صورت اگر ما منع میسم را بخونیم، منع را به صیغه ماضی معلوم و میسم را هم مفعول بیاریم، معنا می شود که میسم زیر سؤال رفته. یه توبیخ مختصری در حقیقت نتیجه چه می شد؟ یعنی تقیه ارجح هست. الاجازه جایی که خیلی حساس بود، حوصله کنید، دندان رو جگر، می دانم روی ولایت شما کمی تکان می خورد و حوصله تان سر می رو. حوصله کنید، طبق مرام شما انشاءالله به نتیجه می رسیم. آقای حسینی را خدا صبر بدهد. برای شما بگم که سیدون الاستاد می فرماید که این قرائت منوط و مربوط می شود به این که کلمه میسم غیر منصرف باشد، چون مفعول شده و غیر منصرف تنوین نمی گیرد، مفعولش با همون یک فتحه میاد، ما میسمه، درست می شود. این قرائت درست می شود. ولی واقع اینه که میسمه غیر منصرف نیست، از به قول شیخ بهایی از علائم منع صرف یا از اسباب تسعه، دو سبب در میسم وجود ندارد. بنابراین میسم منصرفه. منصرف اگر بود، پس اگر منعه فعل ماضی معلوم بود، باید گفته می شد ما منعه میسمن، در حالی که در همه نصوص میسمن نیامده. عجم نیست. به حضور شما بگم عجم اسم میگذارن، علی اسم عجم هم، اگر همه عجم و علی اسم بزن. استعمال در عجم عجم نمیشد. میسم عربه، لفظ عربی است، ولو در فارسی استعمال میشود. نه علم است نه عجم. نه عجم هم نگید، اصطلاح صمدیه را به کار ببرید، عجمه بگید. به حضور شما پس نه علم است و نه عجمه. بنابراین دو سبب از اسباب صرف. یه چند لحظه حوصله کنید و حرکت خیلی ظریفه، بافت ظریفه، اگر سوال کنید بالا پایین نشد. پس کلمه میسم که منصرف است، اگر منع بود، منع میسمن بود، در حالی که میسمن در کل نصوص چی؟ نیامده. کشف می شود که صیغه مجهول است، مونع میسمونه. در صورت سیدنا می فرماید در صورتی که مجهول باشد، من از این به بعد گفتم برای شما در دیروز، درسو گفتم مجهول است و شرح ندادم، شما گفتید ما نفهمیدیم. در صورتی که مجهول باشه معنا فرق میکنه، ما استفهامیه نمیشد، ما نافیه میشود، ما من امیسمون منبتقیه، من نکرد میسم را از تقیه، من نشد، من نشد، مجهول بخونه، من نشد میسم از تقیه، با اینکه قصه عمار با خبر بود. چرا؟ دو معنا متصور است. من دیروز معنای اصلیشو گفتم. یک معنا این است که جواب اعتراض بر میسم باشد که چرا میسم مثل عمار نبود، نشد، نکرد. جواب اینه که نه، میسم کارش درست بوده، براش انتخاب قتل ممنوع نبوده. این یک جواب که سید میگه. جواب دوم این است که میفرماید من نشد میسم از تقیه و قتل رو انتخاب کرد که علمم به حال عمار داشت، برای اینکه شدت ولایتی که به اونا داشت، اون شدت ولایتش و اون محبت یا به قول شما اون عشق ولاییش اون را کشان به کجا؟ که شهادت رو انتخاب کند. تا اینجا گفته بودیم سید اعلام میکند که ارجحیت تقیه به هیچ وجه از این روایت استفاده نمیشود، که اگر صیغه منع مجهول خونده شود دلالت بر مدح میسم دارد، میسم مدح شده است که منع نکرد، منع نشد میسم از تقیه، منع نشد، ولایت داشت. همین دیروز آقای زندی هم میگفت
همینطوری ماهی نافیه باشه، فهمونی دو تا بیان میشه
به دومشی برس دلایت، یکی دیگه هم گفت ها این دو تا جواب. خب پس سوالتان توضیحی بود، اصل مطلب رو گرفتید. دو تا جواب سید داده است. جواب اول میگه دفع اشکال هست که گویا بر میسم اعتراض می شده که چرا میسم راه عمار رو انتخاب نکرد. جواب داده شده که نه، راهش درست بوده. جواب دوم که فهمیدید، بنابراین سید می فرماید در صورت که مجهول خونده شود مدح میسم است. اینو گرفتیم؟ یادتون نرد؟ یه نکته هم اضافه می کند در آخر که اینو کارش داریم. می فرماید که ارجحیت تقیه اگر ادعا بشود فی غایت الاشکال، ارجحیت تقیه که قرائت رو انتخاب کن، اگر ارجحیت تقیه ادعا بشود فی غایت الاشکال، یعنی از بیان سید فهمیدیم آنچه را که ما ضعفا دنبالش هستیم. اینو بگیرید، ما از بیان سیدانا این جمله اخیر رو گرفتیم که چه؟ که ارجحیت تقیه بر انتخاب قتل در مورد براءت، این تقدم تقیه فی غایت الاشکال. پس اونه که اشکال ندارد، اونه که درست است، اونه که صراط مستقیم است، چیه؟ شهادت و عدم اظهار براءت. این تا اینجا تمام شد. دو تا نکته برگردیم. نکته که اینجا خوب این نکته رو دقت کنید که ظریف است، من الضرائف. اولا در همین روایتی که آمده است که مدح شده است، یه نکته هم وجود دارد و اون چیه؟ و اون اینه که داستان میثم با داستان عمار فرق میکند، فرقش از زمین تا آسمان است. عمار در ابتدای اسلام بود، در صدر اسلام، پیامبر در زمان حیات، دین صدمه نمیدید، اهل مکه براشون سخت گرفته بود، کفار قریش در برابر اهل مکه اسلام خودش رو مختفی کرد، صدمه دینی نداشت. و اما در زمان میثم که اتمام دین و اتمام نعمت و اکمال دین به وسیله ولایت اعلام شده بود، این انکار ضرر به دین داشت. در نصوص داریم که اگر تقیه، در همین نصوص این باب، که اگر تقیه به دین مکلف ضرر بزند، تقیه جایز نیست. مؤید بر مطلب مدعای ما همین روایاتی است که دلالت میکند بر این مطلبی که برای شما گفته شد. و یک حدیث رو براتون بخونم، اینو گوش بدید که خیلی در این قسمت میتوند مؤید خوبی باشد برای کار ما. باب 26 از ابواب، میگم برای شما، اجازه بدید، باب 26 از ابواب الامر و نهی و ما یناسبهما، حدیث شماره 2. در این باب آمده است که میفرماید بله شما تقیه کنید، بله عفواً، باب شماره 25 حدیث شماره 9 مرحوم طبرسی در احتجاج نقل میکند از امام عسکری، اون هم از امام رضا علیه السلام، قال انکم، نعم، قال دعواكم انكم شيعة امير المؤمنين وانتم في اكثر اعمالكم مخالفون ومقصرون في كثير من الفرائض، بعد فرمايت وتتهاونون بعظيم حقوق اخوانكم فی الله و تتقون حیث لا تجب التقیه و تترکون التقیه حیث لا بد من التقیه. در اینجا می فرماید که شیعیان که ادعای تشیع می کنند باید طبق دستور باشد رفتارشان و اعمالشان هم طوری باشد که فرائض رو نادیده نگیرن، یعنی درباره فرائض تقصیر نکنن. نکات اخلاقی هم دارد که به حقوق برادران مؤمن خودشان هم تهاون و تسامح نکنن. اینا مقدمه بود. اما آن که اصل مطلب هست این است که می‌فرماید اینا شیعیانی هستند که کارشان گویا درست نیست. چه می‌کنند؟ تتقون حیث لا تجب التقیه، جاهای تقیه می‌کنند که تقیه جا ندارد، و ترک می‌کنند تقیه را جایی که باید تقیه بشود. مثالشو در روایت شماره 2 باب 26 فرموده است. چه فرموده است؟ روایت هم از آقا امام مصادق علیه السلام، سند را نخونم که وقت کمه، سند هم معتبر. کونو لمن قطعتم الیه زینن ولا تکونو الیه شینن صلوا في اشائرهم عفوا وعودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم ولا يسبقونكم الى شيء من الخير فانتم اولى به منهم. این روایتی که در کنار هم قرار بدیم، این مطلب استفاده می شود که تقیه جاهایی که ضرر به دین وارد نمی کند. تشییع جنازش برید، از بیمارشان عیادت کنید و مریضاشون رو عیادت کنید و در مساجدش هم برید نماز بخونید. اینها مسائلی است که به دین آدم ضرر نمیزنه. اینها جای تقیه است. اینا رو ما را شیعیان گویا اینا رو رعایت نمیکنن، تشییع جنازه یا عیادت مریض. اما کجا؟ جایی که ببینن جای تقیه نیست، اونجا تقیه میکنن. بنابراین در نتیجه این دو تا روایت به این حقیقت رسیدیم که چه؟ که تقیه‌ای که برای ما آمده است، اینو میخواستم بگم، اون جاهایی است که ضرر به دین وارد نکند، مثل تشییع جنازه و امثال آن. اما اگر در باب براءت و ولایت باشد که ضرر به دین و مذهب وارد بشود، تقیه زمینه ندارد. اینه که گفتیم مطلبی را که دیروز سؤال کردید آقای علیزاده هم براتون بگم. شما دیدید در اون باب 29 روایتی که روایت شماره 4 گفته بود فقیه فی دینه، چه معنا کردیم براشون؟ گفتیم او که تقیه کرده فهم دینش این بوده، یعنی یه علمی فهمی برای خودش داشته، نتیجه چی میشود؟ معفو هست، معجور بودنش از روایت استفاده نمی شود. آقا برای به خاطر دو تا قرینه، یک صدر روایت رو گوش بدید، فقیهی در کار نیست. رجلان من اهل کوفه، دو مرد، فقیه کدومه؟ اوخزا، این دو تا مرد دستگیر شدن، یکی تقیه کرد و یکی شهادت رو انتخاب کرد. اونی که تقیه کرد فَأَمَّا الَّذِي بَرِئَ، تقیه کرد، براءت اعلان کرد، فَرَجُلٌ فَقِيهٌ فِي الدِّينِ نِسْتَا فِي دِينِهِ زمیر بیدینهی اینو اعلام میکنند که اون فهمش از دین خودش این بوده. صدرم معلومه که در زمان معصوف فقیه بزرگ کریس اونجا که مشرع باشد، که در احکام شرع بلد باشد یا خودش مشرع باشد، آدم عادیست، ولی اونجوری تشخیص داده مورد عفو، هیچ حکمی در بارش صادر نشده. ما نمیدونیم، ولی خیلی هم با حسن زن مورد عفو درداش حکمی نگفته. فقیه هم فیدیه این که چه میشود؟ فهمش این بوده شما در باره یک کسی که میخواد غیبت نکنید حرفی زده که با موازی جور در نمیاد، میگه فهمش اینجوری بوده، فهمش از این کار این بوده. این نه مدح نه ذم، یک کلام مؤدبانه است، اجتناب است، غیبت است. اینجا هم اما الذی برئ فرجلان فقیه فی دینهی، چون در ابتدا هم گفت رجلان و اون رجلان، اونم در کوفه، اونم در زمان امام، معلومه که فقیه بزرگ که نبوده این آقای علیزاده عزیز. و اما الذی و اما الذی لم یبرأ، گفتن شعرا که شعر خودشو میخونن خیلی پر آب و تاب بخونن. حالا من این جمله‌ای که به اصطلاح به نفع ماست دیگه اینجوری میخونه: و اما الذی لم یبرأ فرجل تعجل الى الجنه، کسی که براءت رو رد کرده است، یعنی من هرگز سرم رودار برمد براءت هرگز، فرجل تعجل الى الجنه، اون یه مردی است که به سوی بهشت به سرعت شتافته است. فالجنت و مأوا. بنابراین تا به اینجا بحث ما نتیجهش این شد که حرفی که برداشتی که استفاده‌ای که ما کردیم از این نصوص و از این مؤیدات، خلاصش این شد بر اساس نصوص مستفیضه، یک نصوص مستفیضه در مورد براءت تقیه جایز نیست و اون جواز و تساوی که استفاده می شد از دو روایتی بود که روایت عبدالله ابن عطا و روایت مربوط به حضرت میسن شماره 3 و شماره 4. و اما روایات مستفیضه دلالت دارد برای اینکه در براءت تقیه نیست. این یک مطلب در تلخیص. مطلب دوم، رأی سیدان الاستاد هم مخالفت نکردیم. چرا؟ چون ایشان در نهایت امر چه گفتن چه فرمودن؟ گفتن که ارجحیت تقیه فی غایت الاشکال، این معلوم شد. و بعد هم معنای مامون امیسمون هم برای ما روشن شد و نکته‌ای که در اون رابطه کارساز بود این بود که اصل تقیه در نصوص اعلام شده است. این مواردی که آمده است که ضرری به دینتان نمیزند تقیه کنید، اگر ضرری به دین بزند تقیه معنا ندارد. و بعدم نکته تأییدی و تأکیدی دیگه هم این بود که موقعیت میسم با موقعیت عمار فرق داشت و اگر میسم براءت و اعلام میکرد، یعنی خط ولایت در شرایطی بود که صدمه میدید. و مؤید دیگر هم حجره ابن عدی هست، اصطلاح عربی عدی میخوانیم، ما در فارسی حجره ابن عدی میگیم. حجره ابن عدی که این مطلب رو سنگ قبرش هم نوشته شده بود. شما که سوریه رفته بودین قبل از داعش، روی قبر شریفش این مطلب نوشته شده بود که فرزند فرزندانش رو جلو روش خواستن بکشن و یا خودش رو، کدام یکی از شما رو اول بکشیم؟ گفت اول فرزندانم رو بکشید، برای اینکه اگر منو اول بکشید میترسم فرزندم ولایتش صدمه ببیند، بگر پدرم کشته شد، آی ولایت، اول فرزندانم رو بکشید که با ولایت کشته بشن، اون یهی من کشته بشم، گردم مرگ من آیی و نگاهی بکنی جان دهم، مرگ ستانم که نگاه تو بس است، یا حار الحمدانی من یموت یرانی. ای جوان رهبر تو کیست؟ از آن شاه بگو، اشهد و ان علی ولی الله بگو. شادی روح مولا امیر المؤمنین و سلامتی وجود مقدس مولا بقیت الله الاعظم، دو تا صلوات بلند خدا.